بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران بمان ایران
ایران.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من، تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشمهای طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران بمان ایران
ایران.
باید عاشق خدا باشی،
خانه دوست کجا،
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است، شبکه جوان.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام یگان تصویرگر هستی. سلام، شما سینما آینده رو میشنوید. سینما آینده درباره پاد آرمان شهر، آنچه که در آینده خواهد آمد و آن چیزی که شاید ربات‌ها و انسان‌های تغییر یافته در آینده رقم بزنند. فیلم این برنامه سینما آینده گزارش اقلیت یا گزارش موارد نادر، فیلمی سینمایی در گونه علمی تخیلی، پاد آرمان شهری و دلهور آبر، به کارگردانی استیون اسپیلبرگ و اسکات فرانک و جان کوهن نویسندی که اون رو به عهده داشتن. فیلمی با هزینه 102 میلیون دلاری و فروش گیشه 358 میلیون دلار.
ای مارکس، طبق حکم سازمان پیشگیری از جنایت تو رو به جرم قتل در آینده، یعنی قتل سارا مارکس و دونالد دوبی، دستگیر میکنم. قتلی که قرار بود امروز 22 آپریل در ساعت 8:04 صورت بگیره.
نه، من کاری نکردم.
فیلم گزارش اقلیت محصول سال 2002 و به کارگردانی استیون اسپیلبرگ است. گزارش اقلیت درباره پدید آمدن سیستمی هوشمند در دستگاه پلیس است که میتواند با پیشگویی آینده از جرم و جنایت پیشگیری کند، چیزی شبیه به هوش مصنوعی که امروز بسیار پرکاربرد شده و به تازگی خبرهای مبنی بر استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه‌های قضایی جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده‌های قضایی منتشر شده. وقایع فیلم در سال 2054 اتفاق می‌افتد. با آنکه پیشرفت تکنولوژی در زندگی واقعی روز به روز رو به افزایش است، اما نشان دادن ماشین‌های پرنده، آن هم در فقط 50 سال پس از تولید فیلم، کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد. هرچند احتمالاً در آینده‌ای دورتر حضور ماشین‌های پرنده در شهر یک امر عادی به نظر بیاید، اما در سال 2054 بعید است. البته این را هم باید در نظر داشته باشیم، مخاطبی که به تماشای آثار علمی تخیلی می نشیند، با در نظر گرفتن اینکه قرار است چیزهای غیر واقعی ببیند، بلیت خریده و وارد سالن سینما شده. اما شاید بهتر بود آینده‌ای دورتر برای نشان دادن استفاده از این تکنولوژی ها انتخاب می شد، تا کمی منطقی تر به نظر برسد.
Thank you.
کیانا فرهی در این برنامه گفتگو میکنم به اتفاق جناب مازیار وکیلی، کارشناس سینما و منتقد، درباره فیلم گزارش اقلیت که در سال 2002 منتشر شد، ولی درباره آینده صحبت میکنه که شاید هنوز هم برای ما دور از ذهن باشه. جناب وکیلی، گزارش اقلیت چه چیزی رو به ما میگه؟
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. یکی زیر ژانر یا ژانر، نمیدونم حالا کدوم یکی بهتر اسمشو بذاریم، آره، در ادبیات علمی تخیلی است که ما بهش میگیم ادبیات پاد آرمان شهری، و دقیقا نقطه مقابل اون تفکریه که در قدیم وجود داشت و اعتقاد داشت که بشر میتواند با استفاده از همین عقل موجود که در ذهنش هست و عقل بشری آرمان شهر بسازد و دنیای بی عیب و نقص یک مدینه فاضله. که نویسنده هایی مثل نویسنده داستان اولیه همین گزارش اقلیت، یعنی آقای فیلیپ کی دیک، برعکس اون دوستان آرمان شهرگرامون اعتقاد داشت اتفاقا هر چقدر بشر دسترسیش به منابع و علمش پیشرفت بکنه میتونه فجایعی رو رقم بزنه که آینده بشر خیلی هم همچین روشن نباشه، تیره و تار باشه، روابط بشری دچار اختلال بشه. و در واقع ما بیشتر از این که راحت تر زندگی بکنیم، بیشتر توسط نهادهای دولتی، بیشتر توسط شرکت‌های چند ملیتی کنترل بشیم، بیشتر حریم خصوصیمون زیر سوال بره. و فیلیپ کی دیک چون یه مقدارم بدبین بود، اما اوج این بدبینی شد توی داستان آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند برقی میبینند. میبینیم که دوستان ما احتمالاً فیلم بلید رانر رو که از روش ساخته بله. شده دیدن. این نگاه بدبین وجود داشت توی این نویسنده و ما اینو توی مینوریتی ریپورت یا به قول ترجمه فارسیش گزارش اقلیت میبینیم و میخواد اینو بگه که در یک جمله زیاد همچی فکر نکنید آینده خیلی بهتره. آینده میتونه خیلی بدتر از این چیزی باشه که شما تو ذهنتون تصور میکنید.
گزارش اقلیت هم مثل بلید رانر در فضای پلیسی اتفاق میفته. حالا برای کسانی که شاید فیلمو ندیده باشن که موافق باشن، این خلاصه داستان مختصر بدون این که البته پایانشو بگیم.
بله بله حتما. گزارش اقلیت راجبه یک آینده نه چندان نزدیک صحبت میکنه که یک سازمانی تأسیس شده در کشور آمریکا که قدرت اینو پیدا کرده جنایت‌ها و قتل‌ها رو قبل از وقوع توسط 3 پیشگو پیشبینی بکنه و این اجازه میده به مأمورین اون سازمان، اون سندیکا و پلیس‌هایی که اونجا هستن قبل از انجام یک قتل قاتل رو دستگیر بکنن. اما من حالا فقط این اما رو میگم و دیگه بقیهش میذارم به عهده شنوندا که خودشون ببینن. اما یک جا این سیستم دچار اختلال میشه و اونجاست که همه چیز میریزه به هم.
خب پس در واقع ما با یک فضای پلیسی در سال 2054 یا در آینده مواجه هستیم که کاملا متفاوت هست و بیشتر راجع به گزارش اقلیت صحبت خواهیم کرد و اینکه چه چیزی در دنیای آینده ممکنه به وجود بیاد که فضا رو اونقدر تیره و تاریک میکنه.
هنر هفتم، علم و تجربه، از تخیل تا واقعیت، تصویر جوان فردا در پرده هنر هفتم با سینما آینده.
قانون سوم نیوتن، تنها راهی که انسان‌ها برای رسیدن به جای پیدا کردن اینه که یه چیزی رو پشت سر جا بذارن.
هر انسان دارای 100 میلیارد نورونه که تنها 15% فعاله.
دارم انسانیتمو از دست میدم. تمام این اطلاعات داره تو ذهنم منفجر میشه.
سینما آینده.
در گزارش اقلیت جالبه که تام کروز و اسپیلبرگ هر دوتا توافق کردن که از دستمزد معمول خودشون صرف نظر کنن تا بودجه فیلم کمتر از 100 میلیون دلار بمونه و در عوض به جاش 15% از درآمد ناخالص فیلم رو برای خودشون برداشتن، که خب میدونیم فیلم فروش بسیار خوبی هم داشته. جناب وکیلی، در این فیلم ما در مورد پیشگویی و پیشبینی داریم صحبت میکنیم و شاید چیزی که به نظر ما خیلی عجیب بیاد، وقتی که گزارشی از جنایت وجود نداشته باشه، شاید تصور ما اینه که اوضاع خیلی خوبه، ولی این فیلم به سمت خوب حرکت نمیکنه و مدام در حلقه های بسته دور میخوره و تکرار میشه.
ببینید، در واقع نکته ای که اسپیلبرگ و قبل از اون فیلیپ کی دیک مطرح میکنن، میگن این که جنایتی وجود نداره دلیلی بر این نیست که ذات بشر درست شده، یعنی دیگه بشر تمایلی به جنایت نداره، ما فقط تونستیم اعمالش رو کنترل بکنیم. و برخلاف اون چیزی که خالقان اون سندیکا، که یک پیرمردیست که مکس فون سیدو هم نقشش رو بازی میکنه، شما نمیتونید تمایلات بشر رو عوض بکنید، هر چقدر که تلاش بکنید باش مقابله بکنید، در نهایت انسان انسانه و تمایلاتی داره برای رقم زدن یک سری اتفاقاتی که از کنترل شما خارجه. دقیقاً به همین خاطره که اتفاقاً میگه که اسپیلبرگ تو این فیلم برخلاف شاید اون برخورد نزدیک و فیلم قدیمی ترش، میگه اتفاقاً گول این شرکت ها رو نخورید، خیال نکنید شما الان در معرض یک هجوم یک سری تبلیغات ویرانگرید که فقط دارن به شما در واقع اطلاعات و دیتا میدن و مغز شما رو دارن در واقع کنترل میکنن از طریق اینها. میگه این دلیلش این نیست که شما زندگی بهتری دارید، فقط دارن به شما القا میکنن که زندگی بهتری دارید، در حالی که در واقع یک اتفاقاتی داره رقم میخوره که پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت.
نکته که شما بهش اشاره کردین و شاید ترس از آینده باشه، اون چیزیه که ماشین بر ما مسلط بشه، کما اینکه حالا همیشه مثلا یه رقابت شطرنجی بین استاد بزرگ شطرنج در دنیا و رایانه برگزار میشه، یا اینکه به هر حال ربات ها بیان و جای ما رو بگیرن. الان نگرانی که الان وجود داره که خیلی از ما بیکار میشیم و کنار میریم، یعنی آینده رو اینطوری در واقع تصور میکنن.
ببینید، یک بحث خیلی شاید برای شنونده‌هامون هم تعجب برانگیز باشه در حوزه هوش مصنوعی، بحث اخلاق در حوزه هوش مصنوعیه که سه تا موضوع رو، کلان موضوع رو در بر میگیره. یکیش تهدید نسل بشره. مثلا این تهدید چجوری اتفاق میفته؟ بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارن بسیاری از شغل‌هایی هستن که از لحاظ روانشناسی احتیاج به رابطه رو در رو و ایجاد یک کنش عاطفی دارن، مثل پلیس، مثل فروشنده، مثل حتی گوینده خبرنگاری که میره با مردم مصاحبه میکنه. و اگر قرار باشه این شغل‌ها رو ما بگیریم و مثلا در اختیار ربات‌هایی بذاریم که دارای هوش مصنوعیان، عملاً بشر رو از چرخه اجتماع حذف کردیم و این حذف پیامدهایی خواهد داشت که کوچکترینش میتونه برهم خوردن نظم جوامع به لحاظ اجتماعی باشه. اینکه هوش مصنوعی تا اینجا میتونه پیش بره، بله میتونه، ولی سوال اصلی اینه آیا لازمه؟ به نظر نمیرسه لازم باشه، برای اینکه ما همین الان توی خود هالیوود هم این درگیری رو داریم، یک سری اعتصاباتی شکل گرفته چون این نگرانی وجود داره که آقا در آینده ربات هایی بیان که بتونن نقش هایی که ما یه بازیگر بازی میکنیم و بازی کنن و این باعث نابودی یک صنعت شاید بشه. اینکه هوش مصنوعی میتونه پیشرفت کنه، بله، ولی اینکه آیا باید تا این اندازه پیشرفت کنه، به نظر میرسه نه. حتی بزرگانی مثل ایلان ماسک، خود زاکربرگ، اونایی که دارن تو این حوزه کار میکنن، گفتن ما دیگه جلوتر شاید نخواهیم بریم، برای اینکه بشر میتونه از چرخه اجتماع حذف بشه به نوعی. و این هشداریه که اسپیلبرگ توی گزارش اقلیت میده،
هشدار برای استفاده از هوش مصنوعی در گزارش اقلیت.
گزارش اقلیت. گزارش اقلیت یا گزارش موارد نادر فیلمی سینمایی در ژانر علمی تخیلی و دلهره آور است که توسط استیون اسپیلبرگ کارگردانی شده.
دفتر سازمان قبل از جنایت، سال 2054.
داستان فیلم در سال 2054 می‌گذرد. محور اصلی داستان بر مبنای سیستمی است که می‌تواند جرایم را پیش از وقوع پیش‌بینی کند و بدین ترتیب ماموران اجرایی پیش از وقوع جنایت جلوی آن را می‌گیرند و مدت هاست که دیگر جنایتی رخ نداده. اما نقش اراده در این میان چه می شود؟
آیا می توانید دنیایی بدون قتل تصور کنید؟
بهترین دوستم از خالم بودم.
دقیقاً 6 سال پیش آمار قتل در این کشور به نسبت قابل توجهی افزایش یافته بود. به نظر می رسید فقط یک معجزه می توانست جلوی این کشت و کشتار را بگیرد. و حال به جای یک نفر ما 3 نفر را داریم که پیشگویان نامیده می شوند.
فیلم های تخیلی بسیاری درباره جهان در سالهای آینده ساخته شده. در این فیلم ما با توانایی آینده نگری و پیشبینی نیازها و مسیرهایی که در آینده پیش روی بشریت قرار میگیرند آشنا میشویم.
کسایی که دستگیر شدن در حقیقت هنوز جرمی مرتکب نشدند.
اما مرتکب نیست.
ارتکاب جنایت مربوط به فلسفه خاصه. پیشگوها آینده رو میبینن و هیچ وقت اشتباه نمیکنن.
آینده‌ای که جلوش گرفته بشه دیگه آینده نیست. این به نظر شما یه تضاد نیست؟
بله هست.
اما یکی از نکات جالب توجه پیشبینی دقیقی است که تیم همکار اسپیلبرگ از آینده‌ای نچندان دور ارائه می‌دهند. ایده‌هایی که امروزه به بخشی از زندگی دیجیتال بدل شده. فناوری چند لمسی، ایده اسکنرهای قرنیه چشم و ربات‌های شناسایی اینک به طور عمده به کار گرفته می‌شود. تبلیغات هوشمند و شخصی سازی شده و کاغذهای الکترونیکی اینک بسیار زودتر از پیشبینی فیلم رنگ واقعیت به خود گرفتند. فیلم گزارش اقلیت یکی از دقیق ترین آینده نگری های کوتاه مدت را مقابل چشمان ما قرار داده.
شما سینما آینده رو میشنوید، در مورد فیلم گزارش اقلیت صحبت میکنیم، فیلمی که یکی از شرکت‌های مهم تلفن همراه حاضر شده که 2 میلیون دلار برای حضور گوشی‌های تلفن همراهش در این فیلم هزینه کنه و راجع به فناوری صحبت میکنه. یه نکته خیلی مهمی جناب وکیلی در این فیلم وجود داره، اینه که داده‌ها، اطلاعات و اون چیزی که الان دنیا در رابطه با اون خیلی داره صحبت میکنه، شما در بخش قبلی هم راجع به هوش مصنوعی صحبت کردین، اینه که همه چیز مثل یک محفظه بسته میمونه که اتفاقا پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه داده‌ای هستن. یعنی همین مرز خلاقیت و اخلاقیات که در آینده نباید بذاریم که ماشین ها بیان و جای ما رو بگیرن و ما رو به کنار بزنن.
می‌بینید دقیقاً، برای اینکه ما یک تصوری داریم که اگر ما به اون درجه از پیشرفت برسیم که ربات‌ها بتوانند یک سری کارها را انجام بدن، ما خیلی زندگی راحت تری داریم. مثلا شاید خودمون احتیاج نباشه خونمون رو تمیز بکنیم.
بله.
خودمون احتیاج نباشه که بریم خرید بکنیم. خودمون احتیاج نباشه که مثلا یه مطلب طولانی رو تایپ بکنیم. اما ماجرا چیزی که ما هیچ وقت در نظر نمی‌گیریم و توی مینوریتی ریپورت یا گزارش اقلیت بهش اشاره میشه، اینی که این به اینجا محدود نمیمونه. یعنی این وقتی در واقع درهاش باز بشه، شما یهو میبینید که اون مطلبی که تو ذهن شماست رو دیگه فقط ربات تایپ نمیکنه، خودش پردازش میکنه و بهتر از شما مینویسه و شما وارد یه چرخه‌ای میشید که عملاً از جریان بازی حذف میشید. سوال: آیا این باعث میشه ماشین بر روی انسان مسلط بشه؟ اگر این روند ادامه پیدا بکنه حتما این اتفاق میفته. بنابراین تهدید وجود داره و اصلا هم شوخی نیست. یعنی خیال نکنیم که لزوما شما هی داریم تو تکنولوژی پیشرفت میکنیم اون آینده خیلی روشنتره. و یه موضوعی هم فراموش نکنیم، هر چقدر این تکنولوژی پیشرفته تر بشه، برخلاف تصورمون، ما حریم خصوصی محدودتری خواهیم داشت. تو این فیلم کاملا داریم میبینیم شخصیت اصلیش و کلن مردم واشنگتن 2054 یک لحظه آرامش ندارن، انگار زیر سیلی از داده ها و جالبه یه سری عنکبوتایی داره که میاد هر بار اینا رو چک میکنه که مبادا، یعنی میگه که ببین ما پیشرفت میکنیم ولی لزوماً آزادی بیشتری به تو نمیده، حریم خصوصی تو رو تامین نمیکنه و این ترسناکه دیگه. یعنی یک دنیایی رو پیش چشتو میذاره که وقتی میبینی میگه واقعا آینده اینه، اگر اینه خب باید ترسید. واقعا
واقعا همینطوره. یعنی جمله خیلی معروفی در این فیلم گفته میشه که آگاتا، در واقع شخصیت آگاتا، میگه من از آینده خسته شدم. یعنی به جای اینکه اون تصوری که ما داریم خب ما راحت میشینیم و ربات‌ها همه کارها رو انجام دن، کم 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 ما خسته میشیم و مسیرها بسته میشه برای ما.
این خیلی برای فلیپ کی دیک مهمه توی اون داستانی که از روش بلید رانر هم ساخته شده، اینه که آینده اگر با این روند پیش بره و این چیزی که از شما میگیره خاطره‌هاتونه. توی بلید رانر یک موجوداتی هستن که میتونی یک سری چیپ های بسیار پیشرفته خاطره تو ذهنشون کاشته بشه که واقعا معادل همون خاطراتی که من شما و دیگران از ایام کودکی تا الان داریم. شما یک لحظه فکر کنید بتونن خاطره هاتون رو برنامه ریزی بکنن. فکر کنید تو دنیایی زندگی کنید که دیگه خاطره ای نداشته باشین. اصلا قابل سکونت هست؟ این پرسش های جدیه که فیلم هایی مثل گزارش اقلیت و بلید رانر پیش چشم مخاطب میذاره و میخواد بگه که فکر کن که آره تو یک چیزی رو به دست میاری، اما چیزهایی رو ازت میگیری که در واقع دیگه هویت بشری تو رو زیر سوال میبره، مثل خاطراتت، مثل رویاهات، مثل نوستالژیهات. و این عملاً پایان چیزیست که ما بهش میگیم انسان. پرسش اینه واقعاً میصرفه؟ نمیدونیم بشر میخواد تا کجا اینو ببره جلو. من اعتقاد دارم نه، نمیصرفه واقعاً.
مرز بین فناوری، رفاه و آنچه که شاید در آینده بر انسان مسلط شود.
متاسفانه یا خوشبختانه در بیشتر آثار ساخته شده توسط استیون اسپیلبرگ شاهد هستیم که جنبه تخیلی داستان بر جنبه علمی آن غالب است. اگر کریستوفر نولان و اسپیلبرگ را به عنوان دو کارگردان مطرح و پرچمدار ژانر علمی تخیلی در نظر بگیریم، سهم اسپیلبرگ فقط بخش تخیلی داستان است و فیلم‌هایش معمولاً فاقد جزئیات علمی هستند. برعکس او، کریستوفر نولان همیشه در فیلم‌هایش جنبه‌های علمی را در نظر می‌گیرد و مخاطب را با واقعیت‌های علمی روبرو می‌کند. گزارش اقلیت فیلمی است که با ریتم بالایی آغاز می‌شود و خیلی زود موفق می‌شود ذهن مخاطب را با پرسش‌هایی درگیر کند و در ادامه نیز شاهد کرنجار رفتن تام کروز در نقش پلیس با اراده خود است. اسپیلبرگ بارها نشان داده که می‌تواند فیلم‌های بزرگی با اقتباس از داستان‌های کوتاه بسازد، هرچند که از یک جایی به بعد فیلم به داستان اصلی وفادار نیست. اما زمانی که شما تصمیم می‌گیرید از یک داستان کوتاه یک فیلم دو ساعت و نیمه بسازید، این امر کاملا طبیعی است.
در این برنامه سینما آینده در رابطه با گزارش اقلیت صحبت می‌کنیم، فیلمی که در اون ظرایف بسیار زیادی وجود داره، صحنه‌های خیلی تاثیرگذاری وجود داره که اتفاقا خیلی از این صحنه‌ها ناراحت کننده هستن. یعنی آینده ناراحت کننده ای هست. صحنه خیلی معروف زیاد داره. اگر موافق باشین راجع به صحنه‌های معروف و تاثیرگذار صحبت کنیم.
یکی از سکانس‌هایش که به نظر من هم توی کارگردانی، هم توی فضاسازی، هم توی در واقع صحنه پردازی، صحنه آرایی و اینا بی‌نظیره، اون سکانسی است که برای پیدا کردن شخصیت اصلی داستان که تام کروز نقشش رو بازی می‌کنه و به یه دلایلی که نمی‌خوایم لو بدیم و بهتره که شنوندمون ببینن، چشماش بسته است، یک سری عنکبوت رو، عنکبوت الکترونیکی نه عنکبوت واقعی رو می‌فرستن که از روی چشم در واقع یک سری داده‌هایی رو می‌گیره که هویت‌ها رو مشخص می‌کنه. این سکانس از چه جهت مهمه؟ از این جهت که اولاً نقض کامل حریم خصوصی یه آدم. یعنی جالبه یه سکانسی داریم، یه خانم و آقایی دارن با هم تو خونهشون دعوا میکنن، یه لحظه مکس میکنن، این میاد عکس میگیره از چشاشون، بعد هویتشون که تایید شد، اون عنکبوت دوباره شروع میکنن دعوا کردن. یه بچه‌ای داره بازی میکنه، دوباره میان میگه وای سیده، مامانش میگه رقه واسا، این عکس میگیره بعد. یعنی نشون میده که شما عملا دیگه حریم خصوصی معنی نداره. یعنی شما تو خونت در حال دعوام که باشی کنترل روته و میان چکت میکنن. دوم اینه که اتفاقا داره میگه که این پیشرفت تکنولوژی هراس رو بیشتر کرده. یعنی این که شما بیشتر از این که احساس امنیت بکنی، احساس راحتی بکنی که الان وای یه سازمانی اومده که داره یه سری پیشگویی هایی میکنه که جلو قتل، نه اتفاقا بیشتر میترسی. یعنی بیشتر تنهایی رو احساس میکنی، بیشتر اون بیپناهیه رو احساس میکنی. و خب سومین چیزیش که خیلی برای من این سکانس جالبه اینه که داره میگه که اگر این ماجرا بخواد پیش بره، حتی میتونه اتفاقی بیفته که انسانهای بیگناهی هم از چرخه زندگی هست، یعنی کشته بشن. این که خیلی دیگه وحشتناکتره که شما یعنی عدالت هم در واقع قربانی اون تکنولوژی میشه که شما درست کردی. و این سکانس چکیده این سه عنصر رو درون خودش داره.
این نکته هست که علی‌رغم همه اینها ما حتی مصرف مواد مخدر رو در این فیلم میبینیم. یعنی به قدری در واقع فضا از نظر روانی فشار میاره بر شخصیت ها که علی‌رغم همه این نظارت ها باز هم اون ایداری که در ذهن ما هست وجود داره، بلکه ما مصرف مواد مخدر رو علی‌رغم همه این عنکبوت ها میبینیم.
دلیل داره. ببینید اعتقادی که شاید به نظر درسته و ما باید بهش فکر بکنیم که کیدیک و اسپیلبرگ تو این فیلم دارن اینه که ببینید آیا این تکنولوژی مسئله شما رو به نام به عنوان انسان حل کرده؟ یعنی شما دیگه دچار مشکلات عاطفی نمیشی مثل شخصیت اصلیه، دچار مشکلات خانوادگی نمیشی مثل شخصیت اصلیه؟ نه، اینا رو حل نکرده. یعنی شما حل نکرده که هیچ، بدترش هم کرده، چون به واسطه اون فشار تبلیغاتی و هجوم دیتاها و اینها شما رو به لحاظ روانی توی قفسی قرار داده که شما برای رهایی از افکار تلخ و سیاه و در واقع بیمارتون مجبورید به مخدر پناه ببرید. این میگم اون نگاه سیاه رو در واقع ما میبینیم به تمام سطوح زندگی بشر آینده تعمیم داده، چه زندگی خصوصیش، چه زندگی کاریش، چه زندگی حرفه‌ایش. و این جالبه که اسپیلبرگ که یه زمانی برخورد نزدیک از نوع سوم میساخت، انقدر خوشبین و اینا، تو 2002 رسیده به جایی که میگه منم دارم میترسم. یعنی این دنیاه انقدر سیاه میشه که شاید من اسپیلبرگی که اون برخورد نزدیک از نوع سومم ساختم نخوام حتی تصورش بکنم، چه برسی به این که توش زندگی بکنم.
نکته خیلی مهمی که در این فیلم وجود داره و ما در فیلم های علم تخیلی میبینیم در واقع نحوه برخورد با انسان های، حتی میبین انسان ها توی سلول های خاصی هستن، فقط چون زمان برنامه محدوده این رو هم بفرمایید.
ببینید اساسا شما نگاه کنید به فرم خونه هایی که نشون میده. بله. این فیلم همه یک سری حالت به قول شما سلول، ساختمون های بزرگ بیقواره. چرا؟ چون انقدر این فناوری پیشرفت کرده حتی فضا رو هم برای داشتن یه محیطی جذاب و بزرگ و گرم گرفته و همه مجبورن انگار مثل زنبور، مثل مورچه توی سری کلونی های کوچولو کوچولو زندگی کنن. و حتی از این میگه حتی به لحاظ زیبایی شناختی و معماری هم فضای کمتری به شما میده و شهر تو اصلا بیریختر میکنه، زشتر میکنه.
جان وکیلی سپاسگزارم از حضور شما و ممنون که در سینما آینده راجع به گزارش اقلیت با ما صحبت کردید.
منم از فرصتی که در اختیارم قرار دادین کمال تشکر دارم.
متشکرم و ممنونم. گزارش اقلیت و آن چیزی که شاید فناوری لجام گسیخته در آینده بر سر ما بیاورد. من کیانا فرحی در این برنامه به اتفاق شروین برکت نویسنده، مهفام پرتو صدا بردار،